ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین پس از 24 سال امروز به کره شمالی می رود. اسرائیل ایران را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرد. دفتر علی خامنه ای درباره نقل قول های غیر مستند از رهبر جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی هشدار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از 24 سال امروز برای دیداری دو روزه به کره شمالی می رود. او در آستانه این سفر در یادداشتی که روزنامه حکومتی کره شمالی منتشر کرد وعده داد که دو کشور سامانه های تجاری و امنیتی که غرب بر آنها کنترل نخواهد داشت راه اندازی می کنند. در همین حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت واشنگتن سفر ولادیمیر پوتین به کره شمالی را از نزدیک دنبال می‌کند. آقای کربی گفت که تعمیق روابط روسیه و کره شمالی نه تنها به دلیل تأثیر بر جنگ اوکراین، بلکه به خاطر اقداماتی که می‌تواند بر امنیت شبه جزیره کره تأثیر بگذارد باعث نگرانی است. وزیر دفاع اسرائیل ایران را به تلاش برای ارسال غیرقانونی تسلیحات به جنین در کرانه باختری متهم کرد. یوآف گالانت ادعا کرد ایران از طریق شرق کرانه باختری و از مسیر اردن برای افزایش تسلیحات در میان باندهای مسلح در گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تلاش کرده است. ژنرال گالانت همچنین در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا گفت اسرائیل در جنگ علیه نیروهای نیابتی ایران که به گفته او علیه تمدن غرب جنگ به راه انداختن درگیر شده و در 7 جبهه علیه آنها می جنگد. نیویورک تایمز ماه گذشته از قول دو مقام ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران نوشته بود بخش بزرگی از کار هماهنگی مسیرهای قاچاق تسلیحات توسط نیروی قدس سپاه انجام می شود. رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی هم حمله شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل را نیاز ضروری و مهم منطقه خوانده بود، از سالها پیش خواهان تسلیح کرانه باختری مانند نوار غزه شده است. دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که نقل قول‌های غیر مستند از علی خامنه‌ای خوانده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. در این اطلاعیه ادعا شده که برخی نامزدها یا افراد منتسب به آنها نقل قول‌های ناقص یا نادرست مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت‌های شخصی خود را بیان کردند. این دفتر تأکید کرده که چنین نقل قول‌هایی که مستند به اسناد مکتوب و موجود نباشند فاقد اعتبارند و از نامزدها خواسته است تکرار چنین رفتار بپرهیزند. طی روزهای اخیر برخی نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان تلاش کردند با استناد به گفته‌های مستند یا غیر مستند علی خامنه‌ای خود را همسو با او نشان داده و القا کنند که او هم این نامزدها را تایید می‌کند. در اطلاعیه دفتر علی خامنه‌ای از هیچ نامزدی نام برده نشده است. هاجر مهرابی خواهر محمود مهرابی زندانی محکوم به اعدام از بازداشت دیگر خواهرش مریم در اصفهان خبر داد. هاجر مهرابی به رادیو فردا گفته که خواهرش به تبلیغ علیه نظام متهم شده. مریم مهرابی در اعتراض به صدور حکم اعدام برادرش در فضای مجازی اعلام کرده بود در صورتی که حکم او شکسته نشود مقابل دفتر امام جمعه شهرستان مبارکه اصفهان قصوصی خواهد کرد. با هاجر مهرابی در وین در همین مورد گفتگو کرده و از او درباره بازداشت خواهرش مریم در اصفهان سوال کرده.
خواهرم مریم مهرابی یک خواهر دادخواه به زندانی کردن برادرم اعتراض کرد. حدود یک سال نیم پیش اون رو زندانی کردن. بازپرس پرونده برادرم دست دور داد که خواهرم رو زندانی کنم، با قید وثیقه اومد بیرون و امروز مجددا خواهرم رو دستگیر کردن جلوی چشمان فرزندان کوچکش. فرزندانش هم با خودشون بردن، لوازم الکتریکی گوشی ها رو با خودشون بردن. بعد ببینید، خواهر من در اصفهان زندگی میکنه، در شهر اصفهان، ولی خواهر من الان رفته کلانتری که در ناحیه‌ای که به نام برخار و خرزوق اصفهان هستن، یعنی ناحیه دورتر از محل زندگی خواهر من. من میخوام ببینم باز چه دستانی پشت این پرونده سازی ها هست. الان خواهر من را به جرم فعالیت در فضای مجازی، قاضی به خواهرم گفته امروز چون با پخش ویدیویی از خودسوزی خود روبروی منزل آیت الله ناصری دولت آبادی صحبت کردی، این رفتار شما تبلیغ علیه نظامه، یعنی اتهام رو چسبوندن چرا خواهر من الان باید توی ناحیه بخار و خرزوق باشه، جایی که خواهرزاده آیت الله ناصری سعید باقری شهردار این منطقه است.
گفتید که قبلا هم بازداشت شده بود خواهرتون، به دلیل پیگیری پرونده برادرتون بود یا به چه دلیلی بازداشت شده بود؟
ما به مدت 45 روز نمیدونستیم محمود کجاست، کدوم ارگان محمود رو برده، اصلا محمود زنده است نیست، هیچ جوابی ما نمیدادن. خانواده من، خواهرانم، مادرم میرفتن دادسرا، نه با صدای بلند، خیلی عادی، خیلی فقط دادخواه بودن که خواهر برادر ما کجاست. بازپرس خواهرم رو به جرم اختلال در نسل همونجا دستگیر میکنه، دستبند میزنن و مستقیم میفرستن زندان و براش پرونده تشکیل میدن.
آخه من گفتید که به دلیل اقدام به خودسوزی، قضیه چی بود؟
ویدیوش هست در صفحه اینستاگرام خواهرم. خواهرم گفته وقتی حکم اعدام را شنیدیم حال هیچ کدوم از ما خوب نبود، اعتراض به حکم اعدام کرد و گفت خودسوزی خواهم کرد.
الان گفتید که توی اون کلانتری هست خواهرتون، یعنی هنوز وضعیتش نامشخصه، درسته؟
نگاه فرستادن دادگاه انقلاب، نمیتونم دقیقاً کدوم شعبه، تا الان اطلاعی ندم، چون خواهرم زنگ زده کوتاه و گفته که نگران نباشید، به من قاضی این حکم رو داده، گفته به خاطر اینکه تبلیغ علیه نظام کرده در فضای مجازی، این تبلیغ علیه نظامه، در صدی که خواهر من گفته من به شخصی توهین نکردم، گفته نه چون از خودسوزی خودتون گفتید روبروی منزل آیت الله ناصری، این یک جور رفتار شما یک جور تبلیغ علیه نظامه. این فعالیت در این ویدیویی که شما پخش کردید، ویدیوش هم در صفحه اینستاگرام خواهرم مریم مهرابی هست که اعتراض کرده، یک خواهر دادخواهه.
صدای هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی رو میشنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله، و در ادامه ولادیمیر پوتین که پس از 24 سال به پیونگیانگ سفر می کند، در صدد از توافق همپیمانی راهبردی میان روسیه و کره شمالی را امضا کند. در حالی که کرملین بر توسعه مناسبات بازرگانی امنیتی میان دو کشور تاکید می کند، آمریکا نسبت به همگرایی روزافزون روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرده. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین کره شمالی را متحد و همفکر روسیه نامید و تأکید کرد روسیه همواره حامی کره شمالی بوده و خواهد بود و روابط میان دو کشور بیش از پیش گسترش می‌یابد. رئیس جمهور روسیه صراحتاً از کره شمالی به دلیل حمایت از جنگ علیه اوکراین و کمک در مقابله با تحریم‌های غرب قدردانی کرد. متن کامل مقاله ولادیمیر پوتین در پایگاه رسمی کرملین در آستانه دیدار دو روزه وی از پیونگیانگ منتشر شده. این نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به کره شمالی در 24 سال گذشته است. اما از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، مقامات ارشد روس بارها از کره شمالی دیدار کردند. در پاییز گذشته، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همراه با هیئت بزرگ مهمان روسیه بود. مطابق گزارش‌های متعدد، کره شمالی در این مدت صدها موشک و میلیون‌ها گلوله توپخانه در اختیار ارتش روسیه قرار داده که شواهد استفاده از آن علیه اوکراین نیز به دست آمده. این نقض آشکار تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی است که روسیه بیشتر نیز به اعمال آنها رأی داده بود. آمریکا و متحدانش روسیه و کره شمالی را هدف تحریم‌های بیشتر قرار دادند. فیودر ترتیتس که کارشناس مسائل بین الملل درباره ماهیت همکاری روسیه با متحدان جدیدش بیشتر توضیح میدهد.
اصطلاح محور شرارت هرچند ممکن است مبتذل شده و بیش از حد به کار گرفته می شود، اما ماهیت روابط روسیه با ایران و کره شمالی را خوب توضیح می دهد. چرا که مناسبات مسکو با پیونگیانگ و تهران از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین بیش از همه مبتنی بر دشمنی با آمریکا و در راستای مقابله دست جمعی با تحریم‌های غرب است. تأکید اصلی بر بعد نظامی است، در حالی که ایران و کره شمالی تسلیحات و مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می کنند، مسکو ناچار است مطالبات پیونگیانگ و تهران را در عرصه نظامی و اقتصادی برآورده کند. اما این روابط از روی ناچاری است. هرچند شاهد امضای توافقنامه راهبردی روسیه با کره شمالی و احتمالاً به زودی توافقی مشابه با ایران خواهیم بود، اما این اسناد ربطی به تأمین منافع ملی ندارد، بلکه پیام کرملین به پیونگیانگ و تهران است که بقای پوتین در قدرت که یکی از ملزوماتش پیروزی روسیه در جنگ علیه اوکراین است، بقای رژیم‌های کره شمالی و ایران را نیز تضمین می‌کند.
مسکو، پیونگیانگ و تهران همواره تأکید کردند فشار غرب مانع همکاری‌هایشان نمی‌شود. همزمان تهران بارها مدعی شده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است، اما رهبر کره شمالی طی سفر به مسکو از سیاست‌های کرملین از جمله در جنگ علیه اوکراین صراحتاً حمایت کرد. در این حال به رغم شواهد متعدد، تهران و پیونگیانگ مدعی‌اند سلاحی به روسیه تحویل ندادند تا علیه اوکراین استفاده شود. دوشنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا نگران سفر ولادیمیر پوتین به کره شمالی نیست، بلکه نگرانی ما از عمیق‌تر شدن روابط میان این دو کشور است که میتواند نه تنها بر وضعیت اوکراین بلکه بر امنیت شبه جزیره کره نیز تأثیر منفی بگذارد. ژاپن و کره جنوبی نیز اعلام کردند با نگرانی تحولات اخیر در روابط روسیه و کره شمالی را دنبال میکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در پرونده جدیدی به یک سال دیگر زندان محکوم شد. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی اتهام موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده و گفته که شعبه 29 دادگاه انقلاب این حکم را صادر کرده. آقای نیلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که صحبت‌های خانم محمدی در مورد دینا قالیباف، نامه او درباره تحریم انتخابات مجلس و نامش به پارلمان‌های سوئد و نروژ از جمله مصادیق و دلایل صدور این حکم هستند. خانم محمدی بعد از بازداشت دینا قالیباف در اواخر فروردین ماه با ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان گفته بود دینا قالیباف روزنامه‌نگار ساعتی پیش با تنی کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شده. نرگس محمدی هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خودش رو می‌گذرونه. خانم محمدی که در 5 محکومیت متفاوت جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده، طی 14 سال اخیر 10 سال را در زندان گذرانده. در خبر دیگر، بر اثر یک تیراندازی در ساختمانی اداری در تورنتو کانادا دست کم 2 ایرانی تبار کشته شدند. حادثه در منطقه ایرانی نشین نورتیورک رخ داد و مهاجم با ورود به ساختمان اداری 2 تن از کارکنان را که زن و مرد ایرانی تبار بودند کشت. در پی حضور پلیس در محل و تبادل آتش، مهاجم خود را هم کشت. هنوز درباره هویت و انگیزه مهاجم اطلاعاتی منتشر نشده. ساختمان محل حادثه در نزدیکی یک مهد کودک و یک مدرسه واقع شده است. و در پی ابتلای بیش از 150 نفر در مسکو و 2 شهر دیگر روسیه به یک بیماری خطرناک ناشی از مسمومیت غذایی 3 نفر بازداشت شدند. به نظر می رسد این افراد به بیماری نادر اما بالقوه کشنده بوتولیسم مبتلا شده باشند. به جز مسکو، حدود 30 نفر هم در شهرهای دیگر با علائم مشابه به بیمارستان‌ها مراجعه کردند و در مجموع 10 تن از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. کمیته بازرسی روسیه از بازداشت رئیس یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی به همراه مدیر و رئیس بخش کنترل کیفیت یک شرکت انتقال مواد غذایی خبر داده. این کمیته گفته تخلفات بهداشتی در این 2 شرکت و تخطی از رویه‌های استاندارد از جمله در زمینه ارائه نتایج تستای آزمایشگاهی مهرس شده. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofardat.com دنبال بکنید. فقط هم خبر نیست، گزارش های تحلیلی و تحقیقاتی ما رو هم میتونید در وبسایت ما radiofardat.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید، نظراتتون هم با ما در میون بذارید درباره هر اونچه که از رادیو فردا میشنوید یا هر اونچه که خود شما دوست دارید. نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده.